بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين. مشکل در وجود ذهنی این بود که صورت ذهنی باید ذاتیات امر خارجی رو داشته باشد تا علم صادق باشه. پس به لحاظ ماهیت با اون امر خارجی یکسان است. بنابراین جوهر ذهنی ماهیت جوهر دارد. از سوی دیگر گفتن صور ذهنی کیفیات نفسانی است. پس تعریف کیف بر او صادقه. بنابراین صورت ذهنی مثلا از جوهر، هم جوهر هم کیف، پس میشه اندراج در تحت دو مقوله که اشکال اساسی این بود. اشکال دیگر هم همین بود که این صورت ذهنی جوهر است، پس حد جوهر بر او صادقه. از اون طرف یک صفت و یک خصوصیت قائم به ذهنه، پس معنای عرض بر او صادقه. بنابراین شیء واحد هم جوهر است هم عرض. چند تا راه حل رو گفتیم. پاسخ دیگری که برای حل این مشکل داده شده پاسخ دوانی است. مرحوم دوانی میگه که صورت علمیه در حقیقت از مقوله همون امر خارجی است. مثلا اگر ما جوهر تصور کردیم، جسم تصور کردیم، این حقیقتا ذاتیات همون جسم و جوهر رو داره و این گونه اشکال برطرف میشه. اشکال این بود که شیء واحد هم جوهر باشه هم کیف باشه. ما نمیگیم کیف است، میگیم این صورت علمی واقعا جوهره. اگر مثلا کم تصور کردید، این کم ذهنی واقعا کمه، فقط کیف دیگه نیست اصلا. پس اشکال اندراج در تحت دو مقوله با این سخن که ما گفتیم پیش نمیاد. در صورتی پیش میامد که بگوییم این شیء واحد هم کیف است هم جوهر است. ما نمیگیم کیف است، میگیم جوهره. چرا این سخن رو میگوییم؟ و بعد اون سخنی که حکما گفتن، اونا که گفتن علم کیف نفسانی است، پس او چه بیکنیم؟ این که میگیم صورت علمی همون ماهیت شیء خارجی رو داره، از این جهت که علم و معلوم به ذات حقیقت واحدن. وقتی شما مثلا علم به مثلث دارید، دو تا عنوان به کار میگیرید، میگید علم به مثلث، ولی معناش این است که در ذهن دو چیز است، یه چیزی به نام علم، یه چیزی به نام مثلث، بلکه امر واحده. پس علم و معلوم به ذات واحدن. معلوم به ذات شما هم باید با اون معلوم بالعرض از نظر ماهیت یکسان باشه، و الا اصلا علم و وجود ذهنی و همه آگاهی هایی که ما داریم به هم میخوره دیگه، میشه سفسطه. پس ماهیت علم همون ماهیت معلوم به ذاته، چون متحدن، علم و معلوم یه چیزن. معلوم به ذات هم ماهیتش هم ماهیت هم معلوم بالعرض خارجیست. تا اینجا پس معلوم شد، واضح شد که باید به لحاظ ماهیت صورت ذهنی با اون معلوم بالعرض خارجی یکسان باشه. و اما چرا به او گفتن کیف که بعد این اشکالات پیدا شد؟ این یک سؤاله که باید جواب بدیم. یه سؤال دیگه هم اون اشکال اولی که گفتن اجتماع جوهر و عرض، چون الان با این پاسخی که دوانی داد اشکال دوم پاسخ داده شده. یعنی اون میگوید خب این صورت ذهنی ماهیتش ماهیت معلوم خارجیه، اصلا کیف نیست تا بعد بگید شیء واحد هم کیف است هم جوهر است. این میشه پاسخ اشکال دوم. اما بالاخره این صورت ذهنی قائم به ذهن هست یا نه؟ خب واضحه که صورت ذهنی قائم به ذهن است. پس معنای عرض بر او صادقه. حالا اگر شما جوهر تصور کردید، جوهر موجود لا فی الموضوع است، ولی الان این چیزی که تصور کردی فی الموضوع است. پس اجتماع جوهر و عرض باقی مانده، این اشکال رو باید جواب بده. و همچنین این سوال که وقتی شما میگویید صورت ذهنی از مقوله همون معلوم خارجی است، پس این سخن حکما که گفتن علم کیف نفسانی یعنی چی؟ و این اشکال یکی از اشکال از اینجا بلند شد. نسبت به این اشکال دوم، سوال دوم که مطرح کردیم، یعنی چرا حکما به صور ذهنی گفتن کیف، ایشون میگه مقصود حکما از این که گفتن صور ذهنی کیف است این نبوده که واقعا اینها کیفن و مندرج در تحت مقوله کیفن و ماهیتشون هم کیف باشه، مقصودشون این نیست، بلکه از باب تشبیه که امور ذهنی را به خارجی تشبیه کنن، به سبب یک نحوه مشابهت که بین حقایق ذهنی و کیفیات خارجی هست، مسامحتن به این کیفیات، به این صور ذهنی گفتن کیف، و الا مقصدشون این نبوده که واقعا کیفن. چرا ما در خارج به چه چیزی میگیم کیف؟ وقتی اعراض رو طبقه بندی میکنیم، بعضی از اعراض رو میگیم کم، کم رو تعریف میکنیم، میگیم عرضی است که ذاتاً قبول قسمت میکند، ذاتاً قسمت پذیر است، مثل اعداد، مثل خط، مثل سطر. بعضی اعراض هستن که ذاتاً قسمت پذیر نیستن، نسبت هم در مفهوم اونها اخذ نشده. یه وقت عرضی هست قسمت پذیر نیست، اما در اصل تحقق معناش نسبت و ارتباط با یه چیزی عکس شده. مثلا شما میگید بالایی و بلندی، به محض اینکه بخواید تصور بالایی و بلندی بکنید باید حتما چیز رو با چیزی مقایسه کنید، یه چیزی با چیزی نسبت داشته باشه تا بالایی معنا بده. اما اگه شیء واحد داشتید با هیچی مقایسهش نکنید، اصلا بالایی بلندی معنا نمیده، چپ و راست معنا نمیده. اون مقولات هفتگانه دیگر، متا، وز، این، اضافه، در همه اینها نسبت هست، یعنی با یک چیزی باید اون رو در قیاس بگیرید، بعد بگیم این سمت چپه، سمت راست، بالای، بلنده، نسبت شی به زمانش، نسبت شی به مکانش، اینها رو باید تصور کنید تا اون مقولات هفتگانه نسبت معنا بده. برای همین بهشون میگن مقولات نسبی، یعنی هفت تا از این مقولات عرضی نسبت و مقایسه با غیر در اصل معناش اخذ شده، به خلاف کم و کیف. شما وقتی میگید سفیدی با چیزی مقایسهش نکردید، سفیدی سفیدیه، گرمی گرمیه، با هیچی مقایسهش نمی کنید. میگید مثلث، دو، سه، خط، سطح، اینا رو با چیزی مقایسه نمی کنید. رضا در کم و کیف نسبت اخذ نشده است، خلاف اون مقولات هفتگانه نسبی. تفاوت اینا با هم چیه؟ اون عرضی که ذاتاً قبول قسمت میکند میگیم کم است، عرضی که ذاتاً نه قسمت پذیر است نه نسبت با چیزی داره، یعنی در معنا و مفهومش نسبت و قسمت اخذ نشده است، به این میگیم کیف. پس ما در خارج به اون چیزی که بهش میگیم کیف دو تا ویژگی داره، اعراضی که دو ویژگی داشته باشن، یکی قسمت پذیر نباشن ذاتن و یکی نسبت با چیزی در اونا ملاحظه نشده باشه، مثل سفیدی، مثل گرما و امثال اینا. در ذهن شما صورتهایی دارید قائم به ذهنن، عرض ذهنن، این درست. در اینها هم چون قسمت و نسبت نیست، صورت علمیه نه قسمت پذیره نه در مفهومش نسبت با چیزی اخذ شده. پس از این جهت شبیه هست به اون اعراض خارجی، یعنی با کیفیات خارجی، نه همه اعراض. اگر شما بخواید مثلا صورت علمیه را با اعراض خارجی مقایسه کنید، به کدومی که شبیه تره؟ صور علمی به کمیات خارجی شبیه ترن یا به کیفیات خارجی یا به اعراض نسبی؟ خب معلومه که به کیفیات نزدیک ترن، شبیه ترن. حکما که به صور ذهنی گفتن کیف، از باب این شباهت بوده است، مسامحتا اینو گفتن و الا قصد جد نداشتن، مقصودشون این نبوده است که واقعا ماهیت صورت علمیه کیف باشه. پس اگر سوال بکنید که چرا حکما گفتن کیف، میگیم از باب تشبیه و مسامحه. اما حقیقتا چی؟ حقیقتا معلومه بذات رو میگفتن مقوله خودمون امر خارجیه، و اگه غیر این بگویان که اصلا فلسفه به هم میخورد، علم به هم میخورد، میشه سفسطه دیگه. پس ما ناچاریم حرف حکما رو این گونه توجیه کنیم، بگیم اونا در این که گفتن صور علمی کیفن قصد جد نداشتن، از باب تشبیه و مسامحه بوده است، خواستن حقایق ذهنی را به حقایق خارجی و اعراض خارجی تشبیه کنن. بین اون حقایق خارجی چیزی که از همه بیشتر مناسبت و شباهت بینشون هست همون کیفیاته، لذا مسامحتن بس گفتن کیف. اما واقعا مقصود اینه که اون امر ذهنی، صورت ذهنی از نظر ماهیت، ماهیت همون معلوم خارجی رو داره. پس این قسمت اول حرف دوانی که اشکال اندراج در تحت دو مقوله رو این گونه حل کرد. و اما اشکال بعدی، گفتیم دو تا اشکال اساسیه، یکی اندراج در مقولتین، یکی اجتماع جوهر و عرض. دوانی میگه اجتماع جوهر و عرض اشکال ندارد، اشکالی نداره که شیء واحد هم عنوان جوهر بر او صادق باشد هم عنوان عرض بر او صادق باشد. چرا؟ همونطور که قبلا گفتیم عرض به معنای ماهیت شیء نیست، برخلاف جوهر که بیانگر نحوه ماهیت است، عرض یعنی چیزی که نحوه وجودش وابسته به دیگری است، نحوه وجودش قائم به دیگری و صفت دیگری است. پس از همین اول اصلا وقتی میخوای عرض رو معنا کنی، عرض یعنی موجود وابسته به دیگری و قائم به او و نعت و صفت او، وجود حلولی به عبارت دیگر. با اون نحوه وجودی که حلولی است، حال در یک محل است و قائم به اون موضوع است، ما میگیم عرض. پس عرض نحوه وجودی میخواد بیان کنه، به ماهیت کاری نداره. جوهر ذهنی یعنی ماهیتی که این تعریف جوهر بر او صادق است، یعنی در مورد جوهر ذهنی صادق بگوییم ماهیتون اذا وجدت فی الخارج کانت لا فی الموضوع. جسمی که در ذهن شما تصور شد، حقیقتاً بهش میتونید بگید این جسم اگر در خارج باشد لاف الموضوع است. آیا این معنا بر جسم صدق میکنه یا نه؟ خب واقعاً صدق میکنه. پس شما به جسم ذهنی میتونید بگید اگر در خارج باشد لاف الموضوع است. اگه این معنا بر او صادقه، یعنی جوهر دیگه، معنی جوهر هم همین بود. پس به جسم ذهنی و جوهر ذهنی واقعاً معنا و ماهیت جوهر صادق است. از اون طرف معنای عرض هم به صادقه، ولی به چه معنا عرض صادقه؟ آیا عرض ماهیته؟ تا الان میگیم یک ماهیت شد هم جوهر و هم ماهیت عرض، که بگیم یک شی دو تا ماهیت داشته باشه مثل اندراج در مقولتین، نه. چون اصلا عرض بیانگر نحوه ماهیت نیست، عرض بیانگر نحوه وجود است. وقتی شما به یه چیزی میگید عرض، یعنی وجودش وابسته به یک موضوع و حال در یک موضوع است. پس به جوهر ذهنی صادق است بگوییم ماهیتش چیه؟ ماهیتش این معنا صدق میکند که ماهیتون اذا وجدت فی الخارج کان لا فی الموضوع، پس جوهره. همونطور که به جوهر خارجی هم صادقه، این ماهیتی است که اذا وجدت فی الخارج کان لا فی الموضوع، پس یک معنا بر هر دو صادقه، هم به ماهیت خارجی این معنا صدق میکند، هم به جوهر ذهنی این معنا صدق میکند. پس یک معنا صدق کرد، بنابراین ذاتیش یکیه. پس جسم ذهنی یا هر جوهر دیگری که در ذهن تصور کردید از نظر ماهیت، ماهیت جوهر. اما نحوه وجودش چیه؟ نحوه وجودش جوهر ذهنی قائم به ذهن و قائم به این موضوعه. اشکالی نداره که شما 10 گونه ماهیت داشته باشید که با یکدیگر مباینن و قائم به موضوعن. مگر شما در مورد مقولات نهگانه، مقولات نهگانه عرضی، مگر نمیگید 9 ماهیت مباین ولی نحوه وجود همشون وجود حلولیه؟ حالا بگو 10 تا ماهیتن که نحوه وجودشون حلولیه. 9 تا همین مقولات عرضی که ماهیتشون مباین با همه ولی وجودشون حلولیه. یه ماهیت دیگه هم داریم که بازم با اینا ماهیتش مباین است ولی نحوه وجودش حلولیه، و اون ماهیت جوهر ذهنیه. ماهیت جوهر ذهنی مباین است با اون 9 تا عرض دیگه، و از نظر ماهیت با جوهر خارجی مطابق است و یکسان است، ولی به لحاظ نحوه وجود شما 9 تا ماهیت مباین را به هر 9 تاش گفتید اینا نحوه وجودشون عرضی و حلولی است. خب وقتی 9 تا شد چرا 10 تا نباشه؟ خب ما 10 تا ماهیت داریم، 10 ماهیت با هم مباین، نحوه وجود همشون عرضی و حلولی است. جوهر ذهنی هم در کنار اون اعراض 9 گانه دیگر که وجودش حلولی است، اینم وجودش حلولی، چه اشکال داره؟ پس اشکال اجتماع جوهر و عرض قابل حل است با این توجیه که گفتیم که عرض نحوه وجود رو بیان می کند. همونطور که 9 ماهیت مباین دارید که وجود حلولی است، یه ماهیت مباین دیگه هم هست به نام جوهر ذهنی که اونم وجود حلولی است. اشکال اندراج تحت مقولاتی هم که اصلا پیش نیامد، چون اصلا جوهر ذهنی کیف نیست، 2، 3 مثلث، هر ماهیت دیگه تصور کردید اینا هم ماهیت خودشو داره، هیچ کدوم کیف نیستن. پس نه اندراج تحت مقولتین پیش آمد، چون هر کدوم مندرج در مقوله خودشه، مقوله معلومه به ذات با همون معلومه بالعرض خارجی یکیه. جوهر ذهنی هم که باشه، به لحاظ ماهیتش جوهر است، به لحاظ نحوه وجودش حلولی است. اینطوری مرحوم دوانی اشکال را پاسخ میده. حالا متن شما لاحظه کنید. وقیل والقائل هو المحقق الدوانی به تشبیه و المسامحته تسمیتون ای تسمیت العلم بالکیف عنهم ای عن الحکماء مفصحتون. مفصحه و مرویه و گفته شده و نقل شده از حکما که نامگذاری علم به کیف شده است، این مفصحه به تسبیح و تشبیه و مسامحه است. این به تشبیه و المسامحه یعنی مفصحتون و مرویتون بالمسامحه، این متعلق به اونه. پس به مسامحه گفته شده است که کیف است. واقعا اینا قصد جد نداشتن که من واقعا صور علمی کیفم. فعند المحقق اطلاق القوم لفظ الکیف على الصور العلميه من الجوهر و من سائر المقولات ما عدا الکیف انما هو على المسامحه. نزد ایشون اطلاق کردن و به کار گرفتن قوم یعنی حکما که آمدن لفظ کیف رو به کار گرفتن بر صور علمیه، گفتن صور علمی کیفن، حالا صور علمی هر چی میخواد باشه، جوهر باشه، سایر مقولات باشه، اطلاق قوم لفظ کیف را بر این صور علمیه، البته به جز خود کیف دیگه، کیف ذهنی واقعا کیف است، چون ماهیتش با اون کیف خارجیش یکیه. شما سفیدی که در ذهن تصور کردید دیگه به این باید بگه چه ماهیتیه، میگه خب این ماهیتش کیف دیگه. پس در این مثل بقیه که گفتیم این صورت علمیه مطابق با اون معلوم خارجیه، هرچی معلوم خارجی بود ماهیته، صورت علمیه همون ماهیته. خب اگه معلوم خارجی شما سفیدیه، سفیدی ذهنی هم بهش میگی کیف، به دوی ذهنی یا مثلث ذهنی میگی کم، به جسم ذهنی میگی جوهر و هاکذا. پس این که میگه ما عدل کیف از باب استثناء نیست که بخواد استثناء کنه از یک دلیل عقلی، کلن اون میگه به طور کلی میگه ماهیت صورت علمی با ماهیت معلوم بالعرض خارجی یکیه. حالا ماهیت معلوم بالعرض خارجی هرچی هست، اگه در خارج کیف است خود در ذهنم کیفه، اگه در خارج کم است در ذهنم کمه. پس این که میگه ما عدل کیف، نه این که داره استثناء میکنه، چون قاعده کلیش اینه که ماهیت صورت ذهنی با ماهیت معلوم خارجی یکسان است. پس این که قوم آمدن لفظ کیف را بر صور علمی اطلاق کردن، مثلا به جوهر گفتن، جوهر ذهنی گفتن این کیف است، به مثلث ذهنی گفتن کیف است، به جز خود کیف که اون درسته، از این باب درسته که ماهیتش با ماهیت خارجی باید یکی باشه. سفیدی ذهنی کیف است چون سفیدی خارجی کیف است. اطلاق القوم این لفظ را که آمدن این کاربردی داشتن و این چنین گفتن، انما هو علی المسامحه، تشبیهن للامور ذهنیته بالحقائق الکیفیت الخارجیه، این بر سبیل مسامحه بوده از باب تشبیه امور ذهنی به امور خارجی. همونطور که کیف خارجی قسمت پذیر و نسبت پذیر نیست، صورت علمی هم همینطوره. پس از باب تشبیه گفتن کیف است. و اما فی الحقیقه، اما در واقع مقصودشون چی بود؟ فل علم لما کان متحدن به ذات معلوم به ذات کان من مقولت المعلوم، علم با معلوم به ذات یکیه. علم به مثلث دو چیز نیست در ذهن، یک علم باشه یک مثلث باشه، یه چیزه. همون مثلث خودش، همون که معلوم به ذات، همون علم ما هم است. پس علم ما با معلوم به ذات یکیه. خب این مقدمه اول. به حکم انحفاظ ذاتی و به حکم این که ما اهل سفسطه نیستیم، پس باید این ماهیتی که در ذهن است با اون که در خارج است هم یکسان باشه. فالعلم لما کان متحدن به ذات مع المعلوم به ذات کان من مقولت المعلوم، در حقیقت علم چون متحد به ذات است با معلوم به ذات، علم و معلوم به ذات یکی هن، پس از مقوله معلومه، این معلوم دوم که گفت یعنی معلوم بالعرض، یعنی معلوم خارجی، ماهیت معلوم به ذات ذهنی که عین علم است با ماهیت معلوم بالعرض خارجی یکیه. فَإِنْ كَانَ جَوْهَرًا فَجَوْهَرٌ وَإِنْ كَمًّا فَكَمٌّ وَإِنْ كَيْفًا فَكَيْفٌ وَهَكَذَا. اگر اون معلوم بالعرض جوهر بود، این معلوم به ذات ذهنی هم جوهر است. اگر او کم بود، این ذهنیش هم کمه. اگر اون خارجی کیف بود، این ذهنیش هم کیف است و هاکذا. فلا یلزم اندراج شیء واحد تحت مقولتین، پس اندراج و مندرج شدن یک چیز در تحت دو مقوله پیش نیامد اصلا. شما از اول پیشفرض گرفتید که مقصود حکما این بوده که اینا واقعا کیفن، واقعا هم جوهرن، بعد گیر کردید میگید خب چطور شیء واحد هم جوهر هم کیف. این پاسخ اشکال اندراج در مقولتین. اما اجتماع جوهر عرض میگه این اشکال نداره. و اما جوهریت الشیء الواحد و عرضیته فلیس فیه عنده اشکالون، جوهر بودن شیء واحد و عرض بودن شیء واحد، پس نیست در این اشکال، در این مسئله یعنی اجتماع، نزد دوانی اشکالی. اون میگه اشکال نداره که شیء واحد جوهر عرض باشه. چرا؟ لأن العرض كما مر من العروض و هو الحلول، همونطور که قبلا هم گفتیم عرض از عروض آمده است. عروض یعنی حلول. حلول یعنی چی؟ و هو نحو من الوجود، حلول یعنی وجودی که فرو رفته در دیگری است، قائم به موضوع است، محل داره. هر موجودی که قائم به یک محل باشد میگیم حال در محل است، عارض بر محل است. خب پس داره نحوه وجود بیان میکنه. آیا وجود ذاتی و جنس و فصل است برای ماهیت؟ وجود چیز جنس و فصل نیست. پس اگر شما گفتید یه چیزی عرض است، ذاتیاتشو بیان نکردی بلکه داری نحوه وجودشو بیان میکنی. پس حلول یک نحوه وجود است، وجودم که ذاتی ماهیت نیست، ولی وجود و لیس ذاتی اندل ماهیه. فمفهوم العرض یصدق علی المقولات العرضیه و علی الجوهر الذهنی. بنابراین مفهوم عرض هم به مقولات نهگانه مباینه عرضی صادق است، هم به جوهر ذهنی صادقه. وقتی شما به نه مقوله مباین دارید اطلاق و عرض میکنید، خب به یکی دیگه هم اطلاق کنید، به یک ماهیت دیگه هم اطلاق کنید، اونم مباین با اینا. همچیز زمین با آسمان نمیاد که بگیم ده تا ما ده گونه ماهیت عرضی داریم. ده گونه یعنی وجودش که وجودش عرضی باشه. از چه باب صدق میکند؟ نه از این باب که این عرض ماهیت است. فمفهوم عرض یصدق بر مقولات عرضی و یصدق بر جوهر ذهنی مثل صدق عرض آن بر معروض. چطور شما مثلا به انسان، به اسب، به گوسفند، به عقاب، به ماهی، به همه اینا که ذاتیاتشون با هم فرق میکنه، فصلشون با هم متفاوت، اختلاف ذاتی دارن، به همشون میگید اینا شیئن، به همه میگید شیئون، اشتراک ذاتی پیدا نشود که، به همه اینا میگید موجودون، به تمام مقولات نهگانه عرضی میگید همشون یک شیئی هستن، یک چیزی هستن. یعنی عرض عام بر افراد و اشیاء متباین و ذات هم قابل صدق است. اینجا هم مفهوم عرض خودش عرض عامه، مثل شی، مثل موجود، مثل سایر اعراض عامه که بر ماهیات متباین قابل صدق است. شما اینجا مفهوم عرض را مثل عرض عام بر همه این ماهیت ها اطلاق کنید، اشتراک ذاتی بینشون پیدا نمی شود. پس مفهوم عرض صادق است بر مقولات نهگانه عرضی و همچنین بر جوهر ذهنی، صدق العرض العام علی المعروض مثل صدق عرض عام بر معروضاتش. حالا معروضات ممکن از نظر ذاتی با هم مختلف هم باشن. ولا منافات بین کون شیء جوهرا ذهنیا به معنا انه ماهیت حق وجودها فی الاعیان ان لا یکون فی الموضوع و بین کونهی عرضن خارجیان لافی مقام ذاته. بین دو معنا منافات نیست این دو معنایی که میگیم. از یک طرف شما به این جوهر ذهنی میگید عرض است، یعنی الان وجودش قائم به ذهن است، ولی این موجود قائم به ذهن اگه در خارج باشد لاف الموضوعه، پس حقش در اعیان لاف الموضوع بودن است. همین الان به این جوهر ذهنی صد میکنه. از یک طرف این معنا صد میکند، از یک طرف هم میگیم نحوه وجودش چیه؟ میگه نحوه وجودش وجود حلولیه. بین این دو معنا منافاتی نیست. شیء واحد از جهت وجودش قائم به موضوع باشه، از جهت ماهیتش معنی جوهر به صادق باشه. پس منافاتی نیست بین این که شیء جوهر ذهنی باشد. یعنی چی جوهر ذهنی؟ یعنی ماهیتی که حق وجودش در اعیان و در خارج این است که لاف الموضوع باشد. بین این معنا از سوی و از سوی دیگر بین کونهی عرضن خارجیان لافی مقام ذاته. این خودش یک عرض خارجیه. عرض خارجی یعنی نفس، چون و ذهن یک موجود خارجی و عینی است، اعراض و صفات او هم موجودات عینی هستند. خب به این معنا خود نفس یک حقیقتی است در عالم، هر صفتی هم که داشته باشد میشه صفات این حقیقت، پس موجودات عینی هستند. از این جهت به جوهر ذهنی که قائم به ذهن است میگیم عرض، از جهت ماهیتش هم صادقه که این ماهیتی است که اگه در خارج باشد لاف الموضوع است، پس مشکل حل شد. بفرمایید.
استاد این قول درسته؟
مرحوم سبزواری بعدن که حالا حرف ملا صدرا رو نقل میکنه و اشکال داره، حرف ملا صدرا رو نمیپذیره، یه نظری خودش میده که یک تلفیقی است از حرف دوانی و حرف ملا صدرا. لذا از نظر سبزواری ایشون همه ی حرف دوانه نمیخواد رد کنه، یه قسمتیشو میپذیره. منتها خب اگر کسی بخواد به دوانی اشکال کنه، میتونه اینطوری اشکال کنه که شما داری حرف حکما رو توجیه میکنی، یعنی این در واقع توجیه به مالا یرز صاحبه. او خودش میگوید کیف، و بعد وقتی که میان مقوله کیف رو میشمرن، تقسیم میکنن، میگن ما چهار گونه کیف داریم. یکیش کیف نفسانیه. وقتی میخوان مثال بزنن، مصداق بیارن برای کیف نفسانی، صریحا میگن علم. علم مصداق کیف نفسانیه. بعد شما میگی نه، اینا شوخی کردن، قصد جدی نداشتن مثلا. خب توجیه داری میکنی دیگه. یعنی اگه کسی بخواد اشکال کنه، این گونه میتونه اشکال کنه. و اما پاسخ ملا سر را یک اشاره مختصر بکنید، بعد اصلش رو حالا بعدن وارد خواهیم شد. پاسخ ملا سر را دقیقا عکس پاسخ دوانیه. دوانی میگفت صور ذهنی حقیقتا مندرج در تحت مقوله همون معلوم خارجی هن. یعنی حقیقتا مثلا جوهرن، کمن، کیفن، هر مقوله که هستن، یعنی افراد این مقوله به شمار میدون. اما این که بهش گفتن کیف از باب مسامحه بوده، واقعا کیف نیستن. ملا سرزا میگه صور ذهنی واقعا کیفن، حقیقتا فرد کیف به شمار میدون و ماهیت کیف دارن، اما مفهوم اون مقوله خارجی، هر مقوله‌ای که بود، مقوله جوهر، کم، هر چی هست، اون مفهوم به حمل اول فقط بر اینا صدق میکنن، یعنی در حد صدق مفهومیه، نه اینکه اینها واقعا فرد اون مقوله باشن. پس شما اگه در ذهنتون جسم تصور کردید، جسم ذهنی، اگه بگید به لحاظ ماهیت فرد چه مقوله‌ای به شمار میرود، ملا سر میگه جسم ذهنی به لحاظ ماهیت فرد مقوله کیف است. میگیم خب اندراج دو مقوله شد، مگر الان بر جسم ذهنی نباید عنوان جوهر صادق باشه؟ میگه عنوان جوهر فقط به حمل اولی و در حد مفهوم صدق میکنه، واقعا جوهر نیست. میاد بین حمل اول و حمل شایع تفاوت میگذاره. در حمل اول به خاطر دارید، اگر شما محمولی را بر موضوعی حمل میکنید که فقط اتحاد مفهومی است، میخواد بگید مفهومی که در موضوع آمده به عینه همون مفهومی است که در محمول آمده، به لحاظ معنایی و مفهومی یکسانه، این میشه حمل اولیه ذاتی. و اما اگر محمولی را بر موضوعی بار کردید به حمل شایع، مقصود اینه که اینا به لحاظ مفهومی متفاوتن اما به لحاظ مصداقی متحدن. ملا صدر یه مقدمه ای داره، میگه که ملاک فرد بودن، این که ما بگیم یک چیزی فرد یک چیزیست، یک امری در نظر بگیر بگیم این فرد فلان ماهیته، فرد فلان مقوله است، ملاکش چیه؟ اول ملاک میخواد بده. پس اینجا باید خوب دقت کن، ملاک فردیت چیه؟ یعنی چه میشود، چه باید پیش بیاید، چه خصوصیتی باید صادق باشه تا بگیم این شیء کذایی فرد فلان ماهیت است، مصداق فلان ماهیت است، چی باید بشه؟ اگر مفهوم یک ماهیتی بر یک چیزی صادق بود، قابل حمل بود، آیا به صرف این حمل، به صرف این مفهوم صادقه بر یک شیئی، میتونیم بگیم این شیء مصداق و فرد اون مفهوم ماهیت است؟ ملا سر میگه نه، به صرف این که شما توانستید یک قضیه حملیه داشته باشید، یک ماهیتی را بر یک شیء حمل کنید، بگید مثلا زیدون انسانون، الان شما انسان رو حمل کردی بر زید، آیا این معناشه که زید واقعا فرد انسان است؟ ایشون میگه نه، این به تنهایی کافی نیست. بعد یک مورد نقض میاره، که صدق مفهومی هست ولی اندراج و فردیت نیست. چون الان ما عادت کردیم انس ما اینه، میگیم وقتی میگیم زید انسانه یعنی زید فرد انسانه، ما اینجوری برداشت میکنیم. ایشون میگه اگر قرار شد هر کجا که این صدق مفهومی باشه به محض ای که محمول بر موضوع صادق باشه بگی پس این موضوع مصداق و فرد محموله، این نقض داره. ما مواردی داریم که صدق مفهومی هست، محمولی بر موضوع صدق میکند ولی فردش به حساب نمیاد. مثل چی؟ شما آیا میتوانید بگید که مثلا انسان انسان است؟ این قضیه غلطه یا درسته؟ خب انسان انسانه، درسته. آیا الان انسانی که موضوع قرار گرفته فرد انسانی است که محمول قرار گرفته است؟ این رابطهش رابطه مصداق و ماهیت. شما میتونید بگید حیوان حیوان است، ولی معناش نیست که حیوانی که موضوع قرار گرفته فرد اون حیوانی است که محمول قرار گرفته. اگر صرف صدق مفهومی، همین که یک مفهوم بر چیز صادق بود، به صرف این بگید خب پس چون مفهوم صادقه یعنی اون شی مصداق این مفهومه، باید بگید الان انسان انسان است، اون انسانی که موضوع فرد انسان محموله، یعنی خودش فرد خودشه، این که غلطه، این که معنا نمیده. بنابراین صرف این که یک معنا و مفهومی بر چیزی صادق بود، این معناش این نیست که باید فرد او هم باشه، بلکه می شود یه چیزی به حمل اولی صادق باشد اما فرد نباشه. مثل که میگیم انسان انسان است، الان انسان انسان است به حمل اول، ولی انسان فرد انسان نیست. اما در زید انسان است که میگیم فرده، چون اینجا به حمل شایع داره حمل میشه، باید آثار انسانیت بر زید بار بشود تا بعد به زید بگیم این انسانه. ملاک فرد بودن ترتب آثار اون مفهوم به اون ماهیته. ما به یک چیزی باید بگیم فرد ماهیت است که آثار اون ماهیت رو داشته باشه، اما اگر آثار اون ماهیت رو نداشت فرد او هم به شمار نمی رود ولو صدق مفهومی بکنن. پس قاعده کلی اینه، در چه صورت یک چیزی فرد ماهیت به شمار می رود؟ در صورتی که آثار اون ماهیت بر این شی صادق باشد، و الا اگر آثار صادق نبود فرد به شمار نمی رود. میشه حکایت همون شیر بیال و دو بشکم. میگه شیر است، خب نعره می کشد؟ نه. چنگالی داره؟ قدرتی داره؟ نه. خب چه جور شیری دیگه؟ یکی پس شیر نیست، فقط لفظ رو داری میاری، داری مفهوم بازی میکنی. و الا شیر یعنی اون که نعره داشته باشد، قدرت داشته باشد، آثاری داشته باشه. پس خلاصه ایشون اول میگه شما معیار و ملاک در فرد بودن رو بشناسید، که ما در چه صورت به یک چیزی میگیم فرد فلان ماهیت، چون مفهوم و عنوان ماهیت صادق است میگیم فرده، یا چون آثار ماهیت بار میشه میگیم فرده. ملا صدا میگه این دومی. اگر آثار این ماهیت بر این شی بار شد، او وقت شما باید بگید این شی مصداق و فرده این ماهیته، ولی به صرف این که مفهوم اون ماهیت بر چیزی صدق کند به معنای فرد بودن برای اون ماهیت نیست. به عبارت دیگر، اگر شما بتوانید ماهیتی را به حمل شایع بر یک چیزی حمل کنی، باید بگی فرده، نه به حمل اول، چون حمل اول فقط معناش اینه که اون چی که موضوع قرار گرفته به لحاظ مفهومی با محمول یکیه، این ربطی نداره که فرد باشه، چون ترتب آثار مشروط به وجود خارجیه. مگر شما همون اول در وجود ذهنی نگفتید فرق وجود ذهنی با عینی در ترتب و عدم ترتب آثاره؟ مگر اصلا فرق ذهن و عین همین نبود؟ پس در وجود ذهنی اون آثاری که شما توقع دارید نیست. چرا؟ چون وجودش وجود خارجی نیست. این حال مقدمه‌ای در مورد نظر ملا صدر، بعدا باز تفصیلش رو می‌گیم. الحمدلله.